بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. حالا درباره این آیات خیلی نکته ها هست، حالا انشاءالله یه مقدار جلو بریم. در ضمن قصه حضرت یوسف علیه السلام عرض خواهم کرد. جلسه قبلی تا اینجا خونده بودیم المعنا، بحث تفسیری این آیات شریفه. المعنا ثم ابتدا سبحانه بقصه یوسف، شروع کرد خدای متعال قصه حضرت یوسف علیه السلام را. فقال اذ قال یوسف لابیه، وقتی که گفت یوسف به پدرش که پدرش هم یعقوب علیه السلام باشه. یعقوب را بهش میگن اسرائیل الله، این بنی اسرائیل هم یعنی فرزندان یعقوب دیگه، بنی اسرائیل فرزندان یعقوب. اسرائیل یعنی چی؟ اسرائیل و معنای اسرائیل یعنی عبدالله الخالص. اسرائیل یعنی عبد خدا، هم عبدالله فارسی یا عربی عبریش میشه اسرائیل. ابن اسحاق که این اسحاق پیامبر است و فرزند حضرت ابراهیم خلیل الله. پس یوسف پیغمبر، پدرش پیامبر، جدش پیامبر، جد اعلاش هم پیامبر. و فی الحدیث، حدیثی است که ان النبی صلی الله علیه و آله قال الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. کریم یعنی حضرت یوسف، فرزند کریم، فرزند یعقوب، فرزند کریم یعنی فرزند اسحاق، اسحاق هم فرزند کریم حضرت ابراهیم علیه السلام. خلاصه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، ای پدر من در خواب دیدم 11 تا ستاره و شمس و القمر رأیت املی ساجدین. حالا این واقعا یک خواب بوده که یوسف خواب دید 11 ستاره و خورشید و ماه بر او سجده میکنن، یا اینکه شاید هم دو تا خواب بوده، یه بار خواب دید که 11 ستاره برش سجده میکنن، یه بارم خواب دید که خورشید و ماه برش سجده میکنند. ای رأیتو فی منامی، در خواب دیدم. این رأیتو یعنی دیدن تو خواب، نه دیدن تو بیداری. رأیتو فی منامی. قال ابن عباس گفته که ان یوسف علیه السلام رأى فی المنام، تو خواب دید شب جمعه شب قدر، در شب جمعه شب قدر خواب دید احد عشر کوکبا، 11 تا ستاره، نزلن من السماء، 11 ستاره از آسمان نازل شد، فسجدن له، بر او سجده کردن، و رأى الشمس و القمر نزلا من السماء، خورشید و ماه را هم دید که اینا از آسمان نازل شدن، فسجد له، بر یوسف سجده. نه یعنی هم شب جمعه بوده هم شب قدرم بوده. نه خیلی خوب. قال فشمس و القمر که روشنی یعنی چی؟ شمس و قمر یعنی ابواه، پدر و مادرش. کواکبم اون 11 تا هم یعنی اخوتوهو الاهد عشر، چون یعقوب 12 تا پسر داشت اون 11 تا. و قال سدی، آقای سدی گفته از شمس و ابوه، شمس پدرش، اما قمر یعنی خالتوهو، خاله یوسف، به خاطر اینکه مادر یوسف مرده بود. شمس و قمر یعنی یعقوب و خاله یوسف. و ذالک ان امه راحیل قد ماتت، به خاطر اینکه مادرش مرده بود. حالا بعد خواهیم گفت که یعقوب با دو تا خواهر ازدواج کرده یا نکرده، اینا بعد خواهد اومد. و قال ابن عباس، ابن عباس گفته الشمس امه و القمر ابوه، یعنی گفته برعکس، ما گفتیم شمس یعنی پدر، اون گفته شمس یعنی مادر. و قال وهب، آقای ندین، همه حدیثه، همش حدیثه. و قال وهب، آقای وهب میگه کان یوسف رعا و هو ابن سبع سنین. یعنی یوسف علیه السلام باید سنش خیلی کم باشه اون موقع، و این جریانایی که پیش میاد، ببین این که مثلا یعقوب میگه که میترسم گرگ بخوردش، خب گرگ یادمه 20 سال 30 ساله رو که نمیخوره، این باید بچه باشه که میخوره. یا این که مثلا تو روایات هست وقتی که برادر و یوسف رو بردند، اون که بردن اول بغلش کردن یا کولش کردن، این معلومه که یعنی خیلی کوچیک بوده. یا اینکه مثلا برادرها میگفتن که اجازه بده یوسفو ما ببریم، انا له لحافظون، انا له لح، آدم 20 ساله و 30 ساله که حافظ نمیخواد، انا له لحافظون، یعنی با یه بچه کوچیک باشه. یوسف که این خوابو دید 7 سالش بود، و هو ابن سبع سنین، خواب دید که ان احد عشر اسن توال، خواب دید که 11 تا عصای بزرگ، کانت مرکوزتن فی الارض، عصاها رو تو زمین کوبیدند که هیئت دائره. حالا این کلمه دائره یا داره، این خرمن ماه که شنیدید، خرمن ماه، خرمن ماه رو تو فارسی میگن خرمن ماه، گاهی هم میگن حاله. بعضی شب هست که ماه رو نگامون یه دایره خیلی بزرگی دور تا دورش روشنه، دایره خیلی بزرگ دورش، اینو میگن خرمن ماه، اینو میگن دایره، این اینه معنیشا. میگه مثل این حاله ماه، مثل خرمن ماه. و ازا اصن صغیره، حالا تصب علیها تو مجموع بیان یا تو خود حدیثش جور دیگه است، در این هنگام که یازت و عصا روی زمین دایره بود، یه عصای کوچک تصب علیها، تصب یعنی پرید، جهید، دوید، یه عصای کوچکی پرید بر این یازت ها، و این یازت ها رو همشون رو کند و انداخت زمین. این عصاهای بزرگ و عصاهای کوچک زمین زد. فوصف ذالک لعبی، بعد این الان این معنیش اینه که این یه خواب بوده، اون خورشید و ما هم یه خواب دیگه است. بعد یوسف رفت به پدرش گفت من یه خواب اینجوری دیدم. فوصف ذالک لعبی، فقال له، پدر به یوسف گفت که ایاک ان تذکر هذا لاخوتک، مبادا این خوابو به برادرات بگویی. ثم رعا، بینی خواب دوم، بعد دید در حالی که 12 سالش بود، خواب دید که احد عشر کوکبن و شمس و القمر سجدت لهو، خواب دید که اینا بریست. پس اول یه خواب دید که اون از ساها رو کنده، یه خواب دیگه دید که اینا بریست سجده کرده. فقصها علا عبی، بر پدرش تعریف کرد. فقال لهو، پدرش هم گفت که لا تقصص رو یا که علا اخوتک الایه تا آخر آیه. و قیله، بعضی ها گفتن انهو کان بین رؤیاهو و بین مسیر ابیه و اخوته الامیز 40 سنه، موقعی که یوسف این خواب بود دید و بعد برادر رو بردن انداختندش تو چاه، و بعد این عزیز مصر شد، و بعد پدر و برادر رو اومدند پیش یوسف 40 سال طول کشید بین رؤیای یوسف و بین این مسیر پدر و برادر رو به مصر 40 سال فاصله شد ان ابن عباس و اکثر المفسرین و قیل از 80 سنه بعضی گفته 80 سال طول کشید یعنی از موقعی که این خواب رو دید تا موقعی که خواب تعبیر شد که یعقوب و برادر رو اومدند و سجده کردند برای یوسف 80 سال طول کشید مدرکی که انل حسن خواهر گفتیم که این بد میاد که یعقوب با دو خواهر ازدواج کرده یا نگفتیم این میاد اون تو اون فیلم که اون چیزا رو نشون میده حالا بد میاد که خواهیم گفت که این حرف درست نیست ولما طال الکلام کرر رؤیتهم بین تو آیه دو بار رؤیت اومده دیگه انی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتهم چون که این کلام طولانی شد تکرار کرد رؤیت را و اعادش کرد به خاطر تأکید و قیل اراد به رؤیت الاولا رؤیت الاعیان و الاشخاص و به رؤیت ثانیه رؤیت سجوده هم بعضی هم گفتن علت این که دو بار کلمه رؤیت تو آیه به کار رفته یک رؤیت یعنی دیدن این برادر و پدر و مادر یکم دیدن حالت سجده اراد به رؤیت اولا رؤیت اعیان و اشخاص و اراد به رؤیت دوم رؤیت حالت رؤیت سجود وقت تلف فی معنا هذا سجود این سجود اونا بر یوسف یعنی چی؟ سجود فقیل انه السجود المعروف علی الحقیقت لتکرمته لا لعبادته این سجود یعنی همون به خاک افتادن سجود یعنی سجود معروف همون به خاک افتادن اما از باب تکرمه یوسف نه از باب عبادت یوسف یعنی نه سجده پرستش سجده احترام الان بین خود من و شما همیشه گفتیم دیگه مثلا کسی که به سجده نمیتونه بره نماز که میخواد بخونه چیکار میکنه اینطوری میکنه دیگه درست سجده نماز برای کسی سجده مثلا تو راه رفتن داره نماز میخونه سجدش اینه که اینطوری بکنه خب حالا یه نفرم که میاد اینجا میشینه خب ما حالا میخواییم احترامش مونیم اینجوری نمیکنیم این همون سجده چیه؟ احترام تکرمه خواهم این وقیل معناه الخضوع له وقیل معناه الخضوع له بعضی هم گفتن که سجده یعنی چی؟ خضوع ان الجبائی سجده نه یعنی سجده ها یعنی سجده مجازی ان الجبائی بابا حال و حرکت خورشید حرکت ما حرکت این ستاره دایره است یا بیضویه خود جواب منو بدید تا جواب شما رو بدم دیگه ها بیضویه خب بیضوی اوج و حزیز داره یا نداره خب خب همین دیگه خب سجده پس هم شدی یه لحظه بابا حرکت خورشید که بیضوی اون تو اوجش مثلا فرض کنید 6 ماه طول میکشه عزیز 6 ماه طول میکشه یه لحظه یعنی چه قال شاعر قال شاعر بله قال شاعر ترل اکم فیه سجدن للحوافری بخواد شاهد بیاره بر اینکه کلمه سجده معنای مجازی داره به معنی خضوع این زمین رو اینقدر پا روش بزنی که بخوابه اینو میگه سجده زمین رو ها ترل اکم میبینی تپه ها را فیه سجدن للحوافری این تپه ها توش سجده برای اسب هاست اسب وقتی میره روی تپه پا میزنی خاک میخوابه. یا الله سجده اینجا به معنی چی؟ خوابیدن خاک. پس سجده اگر معنی اولی باشه معنی حقیقی شد، اگر معنی دومی باشه میشه معنی چی؟ مجازی. میگه و هازا ترک الظاهر. هازا ترک الظاهر یعنی چی؟ یعنی این معنا مجازیه، از ظاهر دست برداشتنه. ظاهر آیه همون سجده، سجده واقعیه. و یقال گفته شده ان اخوته لما بلغهم رؤیاه. نه اینکه عرض کردم یوسف دو تا خواب دید، یه خواب دید که 11 تا ستاره، دوباره یه خواب دید خورشید و ماه. برادر رو وقتی خواب دومو شنیدن گفتن که این داداش شما اینقدر مغروره که قبلا خواب دیده بود که ما برش سجده کردیم، به این قانع نشد، حالا خواب دیده که پدر مادرم سجدش کردند. برادرها وقتی شنیدن رؤیای یوسف را گفتن ما رضیه ان یسجد له اخوته، به این راضی نشد که برادر رو برش سجده کنن، حتی یسجد له ابواه، تا اینکه دیگه پدر مادرم برش سجده بکنن. خب این فرمایش شما حالا تو مجموع بیان نیستم، ولی تو تفاسیر دیگه هست که کی اینو به برادر خبر داد. تو تفاسیر دیگه ها دیگران اینجوری میگن، میگن که خود یوسف گفت. بعد وقت میگن که خب خود یوسف گفت، حرف پدر رو پس گوش نکرد یا نمیدونم فلان یا بسار، میگن که خب این تو زمان بچگی یوسفه، هنوز به سن بلوغ نرسیده بوده، تکلیف نداره. تکلیفی که پدرم بگوید نگو گناه نیست، مخالفت پدر، چون به سن بلوغ نرسیده بوده. نه تفاسیر دیگه هم میگن که خود یوسف به اونام خوابو گفت. خب قال یعقوب، یعقوب فرمود که یا بنی پسرکم، یعنی خود اینام شاهده اینه که یوسف چیه؟ بچه بوده. یا بنی لا تقصص، بنی مسقر فرزند دی ابن دی، لا تقصص رویا که لا اخوتک، یعنی لا تخبرهم بذالک، این حرفا رو به برادرات نگو. فیکیدو لک کیدن، یعنی چی؟ یعنی فیحسدو، حسادت میورزند. او یقابلو که به ما فیه هلاکوک، یا کید میکنن، یعنی یه کاری میکنن که مرگ تو تون کار باشه، که حالا بعد خواهیم گفت چقدر یوسف رو زدن، دست و پای یوسف رو بستن، نمیدونم خوابوندندش که سرشو ببرن، یکی دیگه واسطه شد که سرشو نبرن از این کارا. و ذالک ان رؤیا الانبیاء وحیون، رؤیای انبیاء وحی است. و علم یعقوب، یعقوبم میدانست که ان اخوت یوسف، برادر یوسف هم تعبیر خواب بلدن، یعرفون تعبیر ها، برادر ها هم تعبیر خواب بلدن. و یخافون اولو و یوسف علیهم، میترسن که یوسف بر اونها برتری پیدا کنه. و یحسدونه، پس حسادت میورزیدند. و یبغونه الغوائل، میطلبیدند ناراحتی ها، قصه ها را برای یوسف، یعنی اونا دوست داشتن که یوسف زمین بخوره. قبائل یعنی قصه ها، ناراحتی ها، رنج ها. ها؟ تعبیل حالا میرسیم میاد. ان شیطان للانسان عدو و مبین، شیطان دشمن انسان است، یعنی ظاهر العداوه، عداوتش هم آشکاره. فیلقی بینهم العداوه، دشمنی بین مردم درست میکنه. و یحملهم الا انزال المکروه بک، شیطان وادار میکنه برادراتو که مکروه به تو وارد کنند. و کذالک، اینجور که این نعمت را، این خوبی رو خدا به تو داده، همه خوبی ها را به تو خواهد داد. کذالک یعنی کما اراک هازه رؤیا تکرمت لک، همونجور که خدا این رؤیا رو به تو نشون داد از باب تکرم و احترام تو، همونجور که این کرامت رو به داد، بین ان اخوتک یخزعون لک. خدا داره با این خوابو بیان میکنه که برادرات هم در برابر تو خاضع خواهند شد، یا اینکه نه اصلا سجده میکنن تو را. نه، منظور برادر یوسفه. خب یجتبی که ربک، یجتبی که یعنی چی؟ یعنی همه خوبی ها رو تو یوسف جمع میکنه، یعنی یستفی که ربک و یختار که لنبوت، یعنی برمیگزینه تو را به انتخابت میکنه برای نبوت، اونجور که حسن بصری گفته. یا یجتبی که یعنی الحسن الخلق والخلق، یعنی هم زیبا روی هم خوش اخلاق. خوش اخلاق این که بعدم که مثلا برادر اومدند و گفتن ما اشتباه کردیم فلان، یوسف گفت که شیطان شما را به خطا انداخت، خدا میبخشه، نگم من میبخشم ما، یعنی اصلا خودشون بالا نگرفت. و یعلمو که من تأویل الاحادیث، یاد میدهد خداوند به تو تأویل احادیث را. کلمه احادیث از کلماتی که خیلی بحث داره که اصلا یعنی چی، اصلا مفردش چیه، جمع چی چیه. مثلا جمع حدیث میشه احادیث، یا اینکه ببینید مثلا حدیث بر وزن چی؟ شریف. جمع شریف میشه چی؟ شرفا. کریم جمعش کرما، حدیث جمعش حدثا. پس احادیث یعنی چی؟ چی چیه؟ یا اینکه بگویید که احادیث خلاصه جمع خلاف قاعده است، یا اینکه بگویید که نه طبق قاعده است، ولی احادیث جمع حدیث نیست، جمع احدوسه، یعنی تو نهج البلاغه هست و جمیل الاحدوست بعد وفاتهی، تو نهج البلاغه جمیل الاحدوست. مثلا اسطوره جمعش میشه چی؟ اساطیر. احدوسه جمعش میشه احادیث. بله، اسطوره مثل اکذوبه، جمع اکذوبه میشه اکاذیب. ذکر جمیل، نه 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 اصلا حدث جمع نداره. نه خیلی خوب. پس و یعلمو که من تعبیر الاحادیث، قیل معناه و یعلمو که من تعبیر رؤیا. تعبیر الاحادیث یعنی تعبیر خواب. چرا بهش میگن احادیث؟ لأن فیه احادیث الناس عن رؤیاهم، چون مردم حدیث میکنن، نقل میکنن خوابشونو. خب و سماه تعویلا، شما فرمودی تعویل یعنی چی؟ گفتم میاد ببینید تعویل منش اینه ها، ببینید قرآن یه تفسیر داره یه تعویل، مثل خواب ها تعویل داره. تفسیر منش اینه که لغات و کلمات و ابهام کلمات رو توضیح بده، اینو میگه تفسیر. رفع ابهام از لفظ، این میشه چی؟ تفسیر. میشه بحث چی؟ ادبی. اما تعویل از اول، یوم یعتی تعویله، یا وقتی یوسف شد عزیز مصر و برادران نشدن عزیز مصر، قال یا ابت هازا تعویل رویای، تعویل یعنی عاقبت اون خواب این شد، عاقبت اون خواب این شد. روز قیامت یوم یعتی تعویله، عاقبت این کاری که اینجا میکنید، نماز میخونید، غیبت میکنید، عاقبتش معلوم میشه که چیه. تعویل میشه یه امر خارجی، یه امر حقیقی، یه امر عینی، ولی تفسیر یه امر لفظی. به همین جهت تفسیر ربطی به فلسفه ندارد، تعویل مربوط به فلسفه است. چون فلسفه از چی بحث میکنه؟ از وجود. عاقبت هر چیزی هم وجوده دیگه، ولی فلسفه از تعویل یا تعبیر. تعبیر منش اینه ها، یک کسی میگه معبر، معبر منش اینه ها، یعنی دست شما رو میگیره از این لفظ به این معنا عبور میده، میگه معبر، عبور میده، میگه این منش اینه. همینه دیم بن بنی سماه و تعبیلا اسمشو گذاشته تعبیل لأنهو یعول و امرهو الى ما رعا فی المنام، چون بر میگردد امرش به همون چیزی که توی خواب دیده انقطاده. و قال ابن زید، آقای ابن زید گفته کان اعبر الناس لرؤیا، گفت حضرت یوسف از همه بهتر تعبیر خواب بلد بود، اعبر الناس بود. کدوم من و یعلمو که من تعبیر خوب، یعنی بعضی شدی نه قبل اینو گفتم دیگه. حضرت یوسف وقتی شد عزیز مصر و پدر و برادر اینا اومدن، گفت یا عبت هازا تعویل و رویای، اینا تعبیر خواب ما. جوابش اینه که آقای یوسف خدا خیرت بده، پدر مادرتم بیا مسته، اتفاقا خواب همینه که تو میگی من عزیز مصرم، پدر و مادرم عزیز مصر نیستند، اصلا خواب همینه، نه اونی که نیمه شب خواب دیدی که خورشید و ماه، اونی که نیمه شب بود خواب اندر خواب بود. اینی که من و شما الان اینجا نشستیم، اینو میگن خواب، همینا. هر وقت مردیم بیدار میشیم تعبیرم میشه الناس و نیام ازاماتو انتبهو، یعنی یوسف حالا خوابه که میگه من عزیز مصرم. تعبیرش هم این بود، همین که گفت من عزیز مصرم، پدر مادرم عزیز مصر نیستن، یه برقی جلو چشمش زد. جبریل اومد گفت که یوسف فهمیدی چی بود؟ گفت نه چی بود؟ گفت تا قیامت دیگه احدی از نسل تو پیغمبر نمیشه، چرا فکر کردی که من از پدرم بزرگترم؟ همین فکرش ها همین به ذهنت اومد، هیچ کسی از منی الان خوابه، تعبیرش هم اینه که احدی ازش پیغمبر نمیشه. آره دیگه روایت دیگه، بله از خودم نمیگم، بله نه بابا این حرفش کی، کدام اولاد یوسف پیغمبر شده؟ چون نمیشه، ولی یهودای همون برادری که بچه ها میخواستن یوسف رو بکشن، یکی گفت نکشیم بندازیمش، چون این بچهش پیغمبر شد، اما این بچه یوسف پیغمبر نشد، به خاطر همین بی احترامی به پدرش. این که شنیدید پیغمبران بنی اسرائیل روز قیامت میگن ای کاش ما امت پیغمبر خاتم بودیم، چون پیغمبر خاتم به من و شما چی یاد داده؟ الناس و نیام ازاماتو انتبهو، الان خوابید بمیرید بیدار میشید. اونی که پیغمبر اولول پیغمبر بنی اسرائیله ولی امت پیغمبر ما نبود، خیال میکنه همه الان که شده عزیز مصر این بیداریه، نه بابا این خوابه. این که امت، یعنی که مثلا به آقای خوی گفتن که و حدیث که علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل یا کن بیا، کدامش درسته؟ گویا اگه منو میگه هیچ کدامش، ولی اگه سید ابن طاووس میگه هر دو تاش درسته، اون به خاطر همه چیزا. خیلی خوب، خب اون حالت نه، حاله بسته کلامی، ولی درستش همین، گاهی شما یه کاری میکنید یه تا قیامت فلان میشه. نه بابا اینا را ما هم خوندیم، ما هم دو کلمه درایه بلدیم، حدیث شناسی هم بلدیم. نه بابا این چیزاشو بلدیم، درسته که دارم عرض میکنم، بلدیم حرفا را. خیلی خوب. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه شریف اینها یعلمو که عواقب الامور بالنبوت والوحی الک، خدا یاد میده به تو عواقب امور، یعنی چی؟ یعنی همون تعویل ها، عواقب امور را به وسیله نبوت و وحی به تو یاد میده. فتعلم الاشیاء، ای یوسف تو اشیاء خواهی یاد گرفت قبل کونها، قبل از اینکه اون اشیاء محقق بشون. معجزتن لک، معجزت اینه که اشیاء قبل از وقوعش هم میدانی. لأنه اضاف التعلیم الى الله. گفتیم علم غیب ذاتی نیست، علم غیب من الله که طور نیست که. لأنه اضاف التعلیم الى الله، داره میگه خدا یادت میده. و ذالک لا یکون الا بالوحی، اینا فقط با وحیه. ان ابی مسلم. وقیل تعویل احادیث وقیل تعویل الاحادیث ها خودیه. آره خواه ندی همه ندی نه نه بعضی ها گفتن این که خدا به تو یاد میده یعنی تأویل احادیث انبیا و امم را، یعنی تاریخ پیغمبران را، تاریخ امم را به تو یاد میده، یعنی کتب خدا و دلائل خدا بر توحید خدا و مشروع از شرایع خدا، یعنی احکام خداوند و امور دینش را خدا به تو یاد میده. ان الحسن والجبائی. تأویل یعنی چی؟ تأویل، التأویل فی الاصل هو المنتها. تأویل یعنی یوم یأتی تأویله، یعنی آخر کار معلوم میشه. الذی یعول الیه المعنا، که معنا به اون منتهی میشه. تأویل الحدیث هم یعنی فقه حدیث که همون حکم حدیث باشه. لأنه اظهار ما یعول الیه امره، اظهار بکنه اون چی که منجر به اون میشود عاقبتش. مما یعتمد علیه و فائدتو، اون چی که آدم بهش اعتماد میکنه و فائدتو، یعنی اظهار ما یعول و اظهار و فائدته. خب اون حال بسه دیگه است که طبری که اسم کتاب گذاشت تأویل، آیا این تأویل همون تأویل رو میخواد بگه یا تفسیر رو میخواد بگه؟ بسه دارن تو علم قرآن که طبری اسم کتابش گذاشته ان تأویل آیه القرآن، آیا اونجا تأویل به معنی تأویله یا به معنی تفسیره؟ آره دی همونه، آخر پاییز معلوم میشه. گفتم مثلا همین که الان من و شما خوابی میجه نشستی، یه روزی تعبیر میکنن که شما الان رو به قبله نشستید، من پشت به قبله، این یعنی چی؟ این الان خوابه، یه روزی هم تعبیر میشه که این یعنی چی؟ همین که الان اینجا نشسته ما. خیلی خوب. و یتم نعمته علیک، و خدا نعمتشو بر تو کامل میکنه، نعمتش به نبوت. لأنها منتها نعیم دنیا، نبوت بالاترین درجه نعمته. لأن این نبوت منتهای نعمت، بالاترین نعمت. و قیل بعضی اون گفتن اتمام نعمت اینها که خدا نعمت میده به یوسف، یعنی ان یحکم به دوامها علی تخلیصها من شایبن بها. چجور ثواب منش اینها؟ بینی الان ثواب این نیست که به یک کسی مقام بدی، درجه بدی، میوه بدی، قضا بدی، اینا ثواب نیست. چون یه قضایی که به یه نفر میدیدم بعد یه درد سرم داره، بعد با یه دستشویی بره، یعنی خالص نیست. اگر یه نعمت به کسی دادید که خالص خالص بود، الان یکی درجهشو بردی بالا، یکی حسودی میکنه، پس بازم خالص نیست. ثواب اینه که نعمت خالص باشه. میگه که حکم میکنه به دوام اون نعمت علا تخلیصها، که خالص باشه اون نعمت من شائبن به ها، از یه چیزی که قاطی داشته باشه دا، از اینو پاک باشه. فخازهی ان نعمت و تامه، این از نعمت کاملا. و خلوصها مما ینقصها، که خالص باشه از هر چیزی که نقص و عیب و شین باشه. ولا یطلب ذالک الا من الله تعالی، نعمت واقعی هم که هیچ عیب و نقص نداشته باشه فقط کار خداست، باید از خدا بخواید. از کسی چیزی بخواید هر خوبی بده آخر یه بدی اجاش داره. اگه خدا ثواب بده میشه مثل خدا. لأنه لا یقدر علیها سوا، قدرت ندارد بر این جور نعمتی غیر خدا. و قیل معناه، بعضی میگفتن معنای آیه اینها، و یتم نعمته علیک، خدا نعمتشو بر یوسف کامل میکنه، یعنی به ان یهوج اخوتک الیک، برادرها میشن محتاج تو. حتی تن ام علیهم بعد اساعتهم الک، بعد از اینکه اونا به تو بدی کردن تو به اونا نعمت بدهی. و علا آل یعقوب، نعمتشو بر تو و بر آل یعقوب. بر آل یعقوب یعنی چی؟ یعنی اون برادرام درسته حال حسودند، ولی برادرام بعد عاقبت به خیر میشند. قبلا گفتیم داستان یوسف احسن القصصه به خاطر اینکه زلیخا عاقبت به خیر شد، برادرها عاقبت به خیر شدن، یعقوب عاقبت به خیر شد، بچهشو پیدا کرد، عزیز مصر که کافر بود عاقبت به خیر شد مسلمان، همه عاقبت به خیر شدن. اصلا اون بچگی، چون گفتیم که خود این خواب نشانه نبوت. بله. و علا اخوتک به ان یثبتهم علی الاسلام، برادرام خدا نعمت بهشون میده یعنی ثابت قدم میمانند بر دین اسلام. و یشرفهم به مکانک، به برکت یوسف برادرها مشرف میشوند، شرف پیدا میکنند. و یجعل فیهم النبوته، تو برادرها نبوتم خدا میگذارد. برادر خودشون پیغمبر نشدند اما نسلشون پیغمبر شد. و قیل یتم نعمته علیهم، بعضی گفتن خدا نعمت میده به برادرها یعنی به انقاذهم من المهنه علی یدک، نجاتشون میده از سختی ها به دست یوسف. کما اتمها علی ابویک من قبل، همونجور که خدا نعمتشو بر پدران تو ابراهیم و اسحاق کامل کرد، یعنی کما اتم نعمت علی ابراهیم، کامل کرد نعمت را بر ابراهیم، بالخلت خلیل الرحمن شد، نبوت پیدا کرد و نجات من النار، از آتش نمرود نجات پیدا کرد. اینو نعمت های خدا بر ابراهیم، نعمت های خدا بر اسحاق هم به این که به ان فداه و ان زبه به زبه عظیم، اینکه اسحاق ذبح نشد و به جاش اون گوسفند قربانی شد. ان اکرمه، اکرمه گفته ذبیح اسحاق، و قال انه از ذبیح، اکرمه میگه که اسماعیل نه، اسحاق ذبیح الله. و قیل، بعضی هم گفتن که نعمت خداییم بود که اخراج کرد یعقوب را و اولاد یعقوب را از صلب اسحاق، این نعمت به اسحاق دیگه، ان اکثر المفسرین. ولی اکثر مفسرین میگوین قالو و لیسه هو و ذبیح، اسحاق که ذبیح الله نیست، و انما ذبیح اسماعیل. قبلا هم یه 20 صفحه قبل داشتیم اونجایی که میگفتیم که خدا نعمت میدهد به نسل تو، گفتیم این شاهده اینه که پس یعنی اسحاق ذبیح الله نیست، این که نسلش رو فلان میکنه این منش اینه که ذبیح نیستی، اسماعیل ذبیح الله. ان ربک، پروردگار تو علیم است، میداند به من یسله للرساله، که صلاحیت پیامبری داره، و خدا حکیم است در اینکه کی رو انتخاب بکنه برای پیامبری. و قیل، بعضی هم گفتن خدا علیم است به احوال مردم و حکیم است در قضاوت های خود. خب، لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، این آیاتی داره، عبرت هایی داره. از قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا، گفتن یوسف و پدرمون بیشتر دوست داره، و نحن عصبتون، ما هم که خیلی هستیم، زورمون هم که میرسه. ان ابانا لفی ضلال مبین، پدرمون اشتباه میکنه که او رو بیشتر دوست داره. مفصل تو تفاسیر مسیح، معمولا کسی که چند تا بچه داره، بچه کوچیکو از بقیه بچه ها بیشتر دوست داره، این از همین جا نشأت گرفته. اقتلو یوسف، یوسف را بکشید، او ترهوه ارزن، یا یه جای دوری پرتش کنید، یخلو لکم وجه ابیکم، خالص علاقه پدر برای شما مخصوص بماند، و تکونو من بعده قوم سالم، بعدم توبه بکنید. حالا یوسف رو میکشیم بعدم توبه میکنیم، خدا هم که میبخشه. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یکشون گفت نه یوسف رو نکشید و القوه فی غیابت الجب، حالا یا غیابات الجب یا غیابات الجب، خلاص یوسف رو بیاندازیدش تو چاه. چاه معمولا اینجوری بوده ها، این چاهایی که میکندن برای آب و آب خوردن مردم، اون ته چاه اولا گشادتر بود از در چاه، بعد ته چاه و سنگ میگذاشتند مثل یه صندلی ته چاه که اونجا که آبه اینم میشینه روی این سنگه آب میخوره یا مثلا دستش میشوره فلان. یا اگرم سنگ نبود یه تختی میگذاشتن مثل یه تخت مانند ته چاه میگذاشتن که بشینن روی تخت و دستشون رو بزنن تو آب و فلان، اونم میگن غیابات الجب. این غیابات الجب یلتقیت آردی اتاقک درست میگم، یه تونل میزدن که حالا مثل قبر که لحد میزنن دا چاه و اینجوری تونل میزدن. یلتقیت و بعض و سیارت این کنتون فایلین، خلصه این تو چاه بگذاریدش، بعد اونه که میان از چاه آب بکشن پیداش میکنن و میبرندش، میابند او را بعض سیاره مسافرین این کنتون فایلین. اربع و آیات القراءتو قرع ابن کسیر آیاتون رو گفته آیتون مفرد، آیتون لسایلین، ولی باقون گفتن آیات، خلاصه مفرد یا جمع. و قرع اهل المدینه غیابات الجب، بینید غیابت الجب یا غیابات الجب، یا اینکه نه غیابات الجب و الباقون غیابت الجب، و فی شباز قرائت الاعرج غیابات الجب. ببینید این عربا میگن توالت رو میگن حمامات، حمامات غیابات با تشدید. و قرأ الحسن، حسن خونده غیبت الجب، غیبت الجب. و قرأ مطلب دیگر، قرأ اهل المدینه والکسائی لفی زلال مبین نقتلو یا لفی زلال مبین نقتلو، میگه اهل مدینه و کسایی خوندن مبین نقتلو به ضم تنوین، ولی بقیه به کسر تنوین مبین نقتلو. الحجتو قال ابو علی، ابو علی گفته که من قرأ آیتن لسائلین، اون که آیه خونده علل افراد مفرد خونده، جعل شأنه کله آیه، گفته کل قصه یوسف یه آیه است، یه عبره است کل قصه یوسف. شاهدش هم و یقویه، شاهدش قوله جعلنا ابن مریم و امه آیتن، مریم و بچه‌ش اینا همش یه قصه یه آیه است، پس میشه کلشو بگیم یک آیه. فجعل کل واحد منهما علی انفراده، میشه بگیم عیسی علیه السلام علی انفراده آیه، مریم علی انفراده آیه، ولی کل عمرش آیه ها. ولی و یجوز ان یقال فیه آیه، میشودم بگوییم که این یوسف آیه است، یعنی هر چیزش آیه است، تو چاهش یه آیه است، عزیز مصر شدنش یه آیه است، آمدن برادرش یه آیه است، میشدم بگیم که آیه است. فافرد مع ذلک مفرد آورده، یا بگیم کلش رو داره یکی حساب میکنه میگه یه آیه، یا نه دونه دونه ها آیه هن، ولی زمین میگیم آیات. و من جمعه، هر کسی میگه آیات، جعل کل حال من احواله آیه، هر کدامش یه آیه است. الا ان المفرد المنکر، این حال کتاب من منکره یا منکر، ولی احتمالا نه منکره نه منکر، مذکور. الا ان المفرد المذکور فی الایجاب یقع و دالن علال کسرت کما یقع و کذالک فی غیر الایجاب، اون که ما تو اصول فقه میخوندیم میگفتیم که نکره در سیاق ایجاب دلیل بر وحدت، نکره در سیاق نفی دلیل بر عمومه، از الفاظ عموم اینجوری تو اصول فقه میخوندیم. ولی میشدم بگی که نه، بعضی مواقع مفرد به تنهایی ها دلیل بر عمومه. ان الانسان لفی خسر، میشه من بگم که ان الانسان عامه، میشه اینو گفت. میگوید که الا ان المفرد المذکور فی الایجاب، مفرد تو کلام موجب میتونه دال بر عموم، دال بر کسرت باشد، کما اینکه تو منفی هم همینجوره، کما اینکه یقع و کذالک فی غیر الایجاب، تو منفی هم همینجوره، یعنی برخلاف اون چیزایی که تو اصول فقه گفته بودیم. مثلا ببینید، حالا شاعر میگه که فقتلن بتقتیلن و ضربن بضربکم جزاء الاتاسه لا ینام من السعری. قتلن به قتلن، یه کشتن در برابر یه کشتن، ده تو کشتن در برابر ده تو کشتن، و ضربن به ضربکم، یه زدید یکی میخورید. جزاء الاتاس، جزای آدمیه که مرده، یعنی یکی کشتید و مرد، جزایش همینه که یکی باید شما بمیره. لا ینام من السعر، از خونخواهی کسی نمیخوابه، یعنی آدم نمیخوابه تو خونخواهی بکند. الان این لا ینام من السعر یعنی از یک خواب یا از هیچ خوابی، هیچ خوابی. یا مثلا چی؟ اتاش، مرگ، موت. و اما غیابتو، این غیابات الجب یعنی چی؟ غیابات الجب فکل شیء غیب شیئا، هر چیزی که یه چیزی رو قایم بکنه اینا میگن غیابه، هر چیزی که پنهان بکنه یه چیزی رو. ان ابی عبیده، ابی عبیده گفته و انشد، این شعر رو هم نقل کرده، نه اینکه مال خودش شد، نقل کرده این شعر رو که فإن أنا يوما غيبتني غيابتون فسيروا بسيري في العشيرة والأهلي، اگه من یه روز مردم شما به همین روشی که من زندگی میکردم و همین جوری زندگی کنید. من نمیگه شما خوب باشید، اگه من إن أنا يوما غيبتني، غایب که من را، غيابتون یه مرگی منو پنهان کرد، فسيروا بسيري، به همون سیره من سیر کنید، هم در عشیره هم در اهل و عیال و فلان. خلاصه این علا قیبتون، قیبتون یعنی پنهان کرد، مرد. ولی جوب، جوب یعنی چی؟ ببینید چاه دو جوره، چاه، یه وقت یه چاهی میکنن بعدم دورش سنگ چین میکنند، اینو بهش میگن بئر. یه وقت یه چاهی رو میکنند اما دورش سنگ چین نمون، این چاهی که دورش سنگ چین نمی کنن اینجوریه که این اولش خیلی گشاده، بعد در چاهی مقدار تنگ میشه، بعدم دوباره ته چاه گشاد میشه، اینطوریه دیگه. میگه الجب الرکیت التی لم تتبه، اون رکیه، اون چاهی که هنوز سنگ چین نشده، سنگ چین نشده، این رو میگه جب. فمن افرد، هر کسی میگه فی غیابت الجب، نمیگه غیابات الجب، میگه جب مفرد میگه. فمن افرد فالوجه فیه، وجهش اینه که ان الجب، جب همون چاه، لا یخلو من ان یکون له غیابتون واحده، چاه همون یه جای پنهانی داره دیگه، او غیابات، یا این که نه چندین جایه، یه وقت یه چاهی اون تهش فقط یه حفره یا گفتم یه تونل یا یه لحد داره، یه وقت نه، بعضی چاهای اینجوریه که چاهایی که خیلی طولانی باشه دا، چاهایی که خیلی طولانیه یه 10 متر 20 متر که میکنند، یه جاش یه سوراخی میکنند، یه جا استراحته، دوباره یه 10 20 متر میره پایین، دوباره یه تونل میکنند، جای استراحته. چون یه کسی مثلا یه چاه 50 متر باشه که آدم نمیتونه 50 متر یه دفعه بره بالا یا بیاد پایین، که خسته میشه دیگه، تو 10 متری 20 متری تونل میکنن جای استراحت. اینو میگن اون غیابت. و غیابت المفرد یه چوز ان یعنا بهی الجمع، اگر که یه غیابه داره یه تونل داره میشه اینجا غیابات بگید، کما یعنا بهی الواحد، میشه هم بگیم که غیابت الجب یعنی یه تونل داره، یا اینکه یه تونل داره دام، ولی بگید قیابات الجب، هر دوش درسته. و من جمع، هر کی میگه قیابات جمع میاره، فانه یجوز ان یکون له قیابت واحده، شاید یه تونل داره دام ولی میگه قیابات، فجعل کل جزء منها جزءا، مثلا میگه این یه تونل داره جای یه مغنی و یه نوکرش و یه جای قضاش و جای آبش و شام و نهارش و این هم داره دیگه، این جمع میبنده. که قولهم شابت مفارقه، اینه که فرق سر باز میکنند. چند تا فرق سر دارند؟ خب یکی دارند دیگه، فرق سر که چند تا آدم فرق که نداره. البته این سیاپوستا چند تا فرق دارند، سیاپوستا 7-8 تا دارند، ولی اینجا نه، همین یه فرق داره. ولی چرا گفته مفارقه، شابت مفارقه، فرقشو که باز کرده، موهاش سفیده، پیدا سفیدی موهاش. الان مفارقه جمع آورده، با اینکه فرق سر یکیه، یه فرق سره ولی جمع آورده. یا مثلا میگیم که بعیرون زو اسانین، یا بعیرون زو غیابتین. این حالا بعیرون زو غیابتین احتمالا غلط است، از بعیر نیست و بعیره، بعیر به معنی حیوان، زو اسانین. معمولا یه حیوان معمولا چند تا کوهان داره؟ یک، ولی میگن زو اسانی. شطوری که دو تا کوهان داره یا سه تا، خیلی خیلی کمه. به هر حال جایز است مفرد را تصنیه و جمع به کار ببریم. و یا جوز ان یکون للبئر عدت و غیابات، میشدن یه چاهی چندین تونل داشته باشه، چندین تونل، فجمعه لذالک، به همین جهت هم جمع میبندند. گفتم چند تونل هم ممکن است داشته باشد، این چاهی که خیلی عمیقه تونل های متعدد میزنن. و اما قیابات، گفتم بر وزن حمامات، قیابات به تشدید، فیکون اسمن قیابه، اسم است، یعنی همون صیغه مبالغه است دیگه، اسمن جا اعلا فعاله، بر وزن فعاله قیابه، کما جا تیار، تیار صیغه مبالغه، اسم به معنی چی؟ موج، تیار یعنی موج. یا مثلا فیاد، فیاد صیغه مبالغه است، اما یعنی چی؟ یعنی جغد، یکی ها یه جغد، فیاد للبوم زکر، جغد نر، یکیه. یا مثلا فخار، آجوری که خیلی سفته، خزف، آجور، و غیر ذلک، غیر این کلمات. و اما غیبت الجب، قرائت حسن بصری این بود یه القه فی غیبت الجب، غیبه میگه، غیبه یا جوز ان یکون حدثن، حالا غیبه یا غیبه یا غیبه، هر سه جورش درسته ها. میگه جایز است که به معنی حدث باشد، یعنی معنای مصدری داشته باشه، الا فعله من قابه، غیبه از کلمه غابه یعنی پنهان کردن، فیکونو به معنی ظلمه، به معنی همون تاریکی چاه، و یجوز ان یکون موزن الا فعله، میشه اسم یه مکان باشه فعله، یا اسم حدث و مصدری باشه. مطلب آخر، اق مبین نقتلو یا مبین نقتلو، بفرماد اما من زمت تنوین، اون که گفت مبین نقتلو اونجوری گفت، اون دلیلش اینه که میگه فله انهو التقه ساکنان، التقه ساکنان، ساکنان یعنی چی؟ یکی تنوین مبینون، یکی هم قاف اقتلو، قاف اقتلو، التقى ساکنان التنوین و القاف فی اقتلو، اقتلو و همزش که همزه وصل اون که میفته، اون که چیزی نیست دیگه، نون و قاف التقى ساکنه، و لازم تحریک الاول من هما، التقى ساکنه با یه اولی حرکت بدهیم. خب از التقى ساکنان فحرکهو به زم لیوت به از زمته از زمو، اومده گفته است که این مبین مبین و نقتلو، بعد از قاف ت، بعد از قاف ت ساکن زمه داره، ت که زمه داره قاف و نونم ساکن، میگیم قاف را به تبع ما بعدی زمه میدیم. فحرکهو به زم لیوت به از زمته، از زمو اون زمه رو تابع اون زمه بیاره. مثل کما قیل سرو، مثلا سره، سره را یا میگیم که سره را میگیم که اون زمه ر به خاطر زمه سین، یا زمه سین به خاطر زمه را. یا مثلا کلمه مد دو، خب مده بود، ولی چرا مده رو گفتیم مدو؟ میم التقای ساکنه به خاطر این میمه دال رو هم زمه دادیم. همون داریم یه زمه از باب اتباع دیگه، نه اون شو کار نداره، میخواد به یکمی که چه حال فعل ام باشه، چه فعل ماضی باشه، چه اصلا اسم باشه، اونش مهم نیست. نه نه، این دقیقا مثل کلمه ام رئن یا ام رؤن، اصلا فعل نیست که امر باشه یا غیر امر، اسمه. ر را به خاطر همزه آخر عین الفعل رو به تابع لام الفعل، ام رئن یا ام رؤن، هر دوش درست. این در صورتی که ضمه بدیم، پس تابع آوردیم التقای ساکنین رو به اون ضمه تا. و من کسرت تنوین، اما ای کسی گفت که مبین نق طلو، ای کسی اینجوری گفت، خب میگیم التقای ساکنین حرک بالکسر دیگه. و من کسرت تنوین فانه لم یتبع الزم، زمه رو تابع نیورده. کما ان من قال مده یا مده، الان اینجا دیگه تابع نیورده دیگه، گفته التقای ساکنینه، التقای ساکنه حرک بالکسر یا حرک به فتح اخف الحرکات. لم یوت به تابع نیورده و کسر از ساکن گفته مده، دال رو کسره داده، کسر از ساکن دو تا دال ساکن رو کسره داده. علا ما یجری علیه امر و تحریک ساکن، طبق اون قاعده یه از التقا ساکنان حرک بالکسر. فل امر شایه، امر شایه التقای ساکنن کسرست دیگه، امر شایه کسر. صلی الله علیه و آله.